بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد پنجم، صفحه 83. 557. خداوند شما را از بابت سخنهای بیهوده مؤاخذه نمی کند، بلکه از بابت آنچه که در دل دارید، و خدا بخشنده و مهربان است. سوره بقره. خدا نظر بر ظواهر کردارتان ندارد، بلکه نظر بر دلهایتان دارد. دلهایتان را زیبا و آباد کنید تا خدا دنیایتان را آباد و زیبا کند. حدیث قدسی. متاسفانه آدمی برای هر اندیشه و کاری فقط نگاه می کند به مردمان که چه می گویند و قضاوت می کند، هرچند که می بیند عاقبت همین مردمان خوبی هایش را سرزنش و مسخره می کنند و شرارت هایش را می ستایند. پس لاجرم مجبور است تا به سوی شرارت و ریا برود. ای مؤمنان، از اکثریت مردمان پیروی مکنید که پیرو به خیالهای باطل خیشند و شما هم به ظلم میگرایید. قرآن. این آیا پاسخ دندان شکن خدا به دموکراسی نیست که اکثریت را تقدیس میکند؟ آدمی همواره بین مردم و دل و وجدان و فطرت خود مخیر است و آب این دو در یک جوی نمی رود و بلکه در جریانی کاملا مخالف می روند. ولی مسئله اساسی ترین است که چه بسا دلی همسوی اکثر و ناس شده است، و اینجاست که خداوند ذکر ناس را به رسول و مؤمنانش هدیه فرموده است که بگو پناه میبرم به پروردگار و معبود و مالک مردمان از شر وسوسه های دیوهایی که در سینه های مردم است، دیوهایی مرئی و نامرئی. سوره ناس. 558. پس اهل دل خود بودن کافی نیست، بایستی اهل دلی بود که در آن مردمان و اجنه و شیاطین لانه نکرده باشند، و خداوند چون این دلی را آدرس نموده است از برای ابراری که در قلوب علیباران زیست می کنند و نه در قلوب مردمان. به راستی که کتاب وجود ابرار در علیباران است. آنان که کتابی زنده اند و کسانی که به آنان نزدیک می شوند در قلوب این نعیمان زندگی می کنند و از چشمانشان می بینند و رایحه وجودشان را در صورت این ابرار می شناسی و از شرابی مهر شده و نامرئی می نوشند که بوی مشک می دهد و هر که اهلش باشد می نوشد. سوره متففین. این علیواران در حقیقت مصادیق و تعین عرش مکین، یعنی عرش واقع در عالم مکان هستند، و ابرار هم گرداگرد آن جمع هستند و به مثابه حاملان این عرشند. سوگند به شب و صبح که این کلام فرستاده ای کریم است که در نزد خداونده صاحب قدرتی است و عرش مکین که مطیع حق و امین است، و آن که با شما سخن می کند دیوانه نیست، چرا که پروردگارش را در افق روشن دیدار کرده است. پس به کجا می روید ای مردم؟ این یادی برای جهانیان است و هر که را که خدا خواست بر راه راست باشد نخواهد الا آن که خدا خواهد. سوره تکویر. آیا حجتی واضح تر و الهی تر از این آن هم از کلام خدا ممکن است؟ 559. پس بدان و هوشیار باش که انسان اهل دل که دلش در تصرف اجنه و شیاطین نباشد و بر حق باشد، یا خلیفه خدا و از علیین است و یا آن که در دل علیین است. ان الابرار لفی نعیم. به راستی که نیکوکاران در نعیم هستند. طبق سخن امام معصوم، نعیم همان امامان و اولیای هدایت هستند. اصول کافی. 560. پس بدان که اولیای حق بر زمین همان صاحبان عرش مکین از جانب خداوند هستند. عرش مکین یا عرش در مکان نیز انواع و درجات دارد که می تواند قلمرو مکانی عرش اعلا و عرش عظیم و عرش کریم و عرش مجید و عرش رحمان باشد که در آسمان هفتم است. حق الهی آن و بر زمین است برای خلفای حق، یعنی این همان است. بدان و این واقعی آسمانی بر زمین نیز از نشانه های قیامت آخر الزمانی است، همانطور که سوره تکویر به آن اختصاص دارد و پس از بیان علائم این قیامت صغرای آخر الزمانی به شرح قلبی حق بر زمین می رسد و واقعی عرش مکین آنگاه که آفتاب کدر شود و ستارگان فرو ریزند و کوه ها به جریان افتند و دریاها سر ریز شوند و سوگند به شب و صبح که او فرستاده کریم خداست که در نزد خداوند دارای عرش مکین است. سوره تکویر که در این باب مشاهدات و تجربیات شخصیم را قبلا شرح دادم. 561 به راستی که ابرار مقیم در نعیم هستند. این نیز دیگر از ترجیع بندهای قرآن کریم است و ابرار در معنای نهایی عاشقان و آزادگان دست و دل نعیمان و علیین دوران ها هستند، یعنی نعمت الله ها و روح الله ها. 562 طبق قرآن کریم ابرار کسانی هستند که برای رسیدن به هدایت از محبوب ترین چیزهای خود در دنیا دست کشیدند و لذا به محبت الهی در نزد ولی خدا رسیدند. سوره آل عمران اینان همان مریدان و اولیای علیین هستند و مقربین درگاه حق در نزد علیواران و سالکان سیر الالله در مسیر ولایت و امامت معصومین و امام زمان و نوشندگان رحیق مختوم در وجود علیین. 563 بدان که ابرار صاحب تمام و کمال قوای الهی در وجود ولی و امام خیشند، زیرا مقیم در وجود او و خلیفه اویند، همانطور که او خلیفه امام مطلق و خلیفه خداست. پس ابرار دارای اراده الهی هستند و برای رسیدن به ولی خود و هجرت به سوی او که امر اول است هیچ مانعی ندارند اگر خالص و مرید و مطیع باشند، یعنی جز شرک خود هیچ مانع دیگری ندارند. 564 و بدان که ابرار مؤمنانی هستند که ظرفیت و استحقاق ولایت وجودی دارند که خود وصی و ولی امام خود شوند و در مقام علیین برآیند و این اقتدار و استحقاق الهی تماما از استضعاف دنیوی آنهاست که اراده کرده ایم که مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین قرار دهیم. قرآن آنچه که این اشد ضعف را تبدیل به اشد قدرت الهی می کند عشق متقابل به امام است که حاصل اطاعت بیچون و چراست که امام را مقیم دل ابرار نموده و ابرار را مقیم در جنت جان امام. این بدان. 565 و چه بسا کسی در مقام ابرار برآمده ولی پس از آن دچار ابلیسیت و عجب شده و سر از اطاعت و ارادت پیچیده و از وجود امامش طرد شده است و امام هم دل او را ترک کرده است. خلافت امام و ابرار عین عشق است، همانطور که در آن آیه دریافتیم که ابرار از چشم علیین می نگرند و این عشق ملازم و قرین حقوق ذاتی است که سرپیچی از آن که از حد و مهلت بگذرد موجب هبوط و سقوط است، زیرا مالک عشق کس دیگری است. 566 بدان که عشق از هر نوع و درجه ای تنها کیفیتی از رابطه است که رهبری و بقا و فنایش در دست خود خداوند خالق است. هرگاه کسی غیر از خدا را همچون خدا بپرستد، خداوند حاکم و شاهد بر اوست و خداوند دروغگویان را دوست نمی دارد. یعنی مدعیان دروغگو و فرصت طلب را، یعنی مریدان مکار و مشرک را دوست نمی دارد، پس حب امامش را هم از او باز می ستاند و او را دفع می کند. بدان 567 از ویژگی های عصر جدید و خاصه هزاره سوم میلادی، ظهور قارچگونه ناجی و امام زمان و شفاگر روحانی و امثال هم است و این به دلیل بنبست همه جانبه بشر مدرن در اداره و ادامه زندگی است. پس نیاز به ظهور ناجی در عصر ما یک نیاز ذاتی و جهانی و اجتناب ناپذیر است و طبق عقل و روایات اسلامی هم این خود از علائم ظهور است. پس شناخت اولیای الهی و امامان هدایت و رسولان حق و ناجیان تن و جان و دین و عقل بشری به طور حقیقی از ملزومات این عصر می باشد و این رساله همین نیاز را هم از اهداف محوری خود قرار داده است. ناجی شناسی، امام شناسی، صدق شناسی و یا به قول حافظ ولی شناسی. گویی ولی شناسان رفتند زین ولایت. 568 این شناخت بایستی دو طرفه باشد، یعنی شناخت عامه مردم درباره اولیای برحق و نیز شناخت اولیای الهی از طالبان حقیقی و صادق و تشخیصشان از بازیگران و ماجراجویان و اشرار و دشمنان حقیقت. 569 جنبه ای از امرهای شمس تبریزی به مولانا مربوط به همین شناخت میزان صدق و جدیت و ظرفیت مولانا بوده است که آیا توان فهم و حمل حقایق و اسراری را که به او می نمایاند و یا می دهد دارد و فرد امانتدار و صدیقی هست؟ خداوند نیز در کتابش رسول را توصیه می نماید که مراجعه کنندگان تازه را امتحان نماید. 570 و بدان که اصل اول رهایی در رابطه با پیر طریقت همانا رهایی از مغز کفر یعنی نجات پرستی است، یعنی اساس دین حنیف ابراهیم که محور اسلام است. 571 و هسته مرکزی نجات پرستی و کفر مردانه زنخاری و تملک کامل همسر است، همانطور که برای زن هم مرد خاری و سلطه بر کل وجود شوهر است و این آدم خاری متقابل قلب دوزخ و ستم زناشویی است و هسته مرکزی کفر بشر و همه مظالم او در تاریخ است، یعنی همان عاملی که پدر و مادر ازلی ما آدم و حوا را هم از بهشت طرد نمود و 400 سال در فراق و اندوه انداخت تا خدایشان عفو نمود. پس طبعا اولین امر پیر در اصلاح این رابطه و براندازی این ظلم تاریخی است و این است که خداوند همسر و فرزندان را خصم ایمان خوانده است و خصم امام. 572 گفته می شود که برای خوشبخت شدن عشق کافی است. آری، هست و نیست. هست در صورتی که طرفین رابطه نفسهای خود را تحت احکام دین حق درآورند تا امکان ادامه زندگی در عشق را داشته باشند و مستحق عشق شوند. در غیر این صورت برای بدبخت شدن عشق کافی است. 573 بدان آنچه که عشق را دو طرفه می سازد هم تعلیم و تربیت و عمل دینی است و آنچه که عشق یک طرفه را هم تبدیل به اداوت دو طرفه می سازد بی دینی و بی معرفتی در عشق است. 574 چگونه می شود هدیه یا امری را که از خدا در قلوب رابطه ای نازل شده که اشد لطف و محبت اوست بدون ادای حقوق الهی به کار گرفت و حراست نمود؟ اموری بسیار حقیرتر از این را هم نمی توان بدون ادای حقوق پروردگار به درستی به کار برد و از آن به حق برخوردار شد و رستگار گردید. دین قوانین استفاده از نعمات خداست و برترین نعمات او عشق است، پس مستلزم برترین حقوق و قوانین اوست. 575 برخی آنقدر دلشان سنگ است که طاقت وصال ندارند و هنوز به وصال روحانی نرسیده محکوم به فراق می شوند تا در آتش فراق دلشان نرم و حق پذیر گردد. این عذاب اطاعت بیچون و چرا نکردن است. اطاعت بیچون و چرا دل سنگ آدمی را نرم و محبت پذیر و حق دوست می سازد. بدان این قاعده در هر عشقی مستقر است، جنسی یا عرفانی و الهی. 576 کلام مردان خدا نور است، فلذا تصدیق و اطاعت کردن از حکمت و امرشان موجب رسوخ این نور به دل می شود و دل را از ظلمت و شقاوت می رهاند. بدان 577 زنان ولایت ناپذیر و یاقی و نیز مریدان متکبر و طاغی از درک و دریافت نور محبت همسران و اولیای خود محروم شده و به سرعت با آنان به بنبست و سوء تفاهم و نفاق و فراق می رسند. امر تقوای الهی هم به طور کلی مشمول همین قاعده است که آدمی علی‌رغم مهرش به حکم خدا تن در دهد و نور حق را بر دل متکبر و شقی خود وارد کند و دل را از مرگ برهاند. این رسالت عقل در قبال دل است. 578 بنابراین انسان‌های سنگ دل و شقی اتفاقاً بایستی از اطاعت دل خود سرباز زنند و به حکم عقل دینی عمل کنند، زیرا دلی که سنگ و تاریک است تحت فرمان اجنه و شیاطین است و نباید از آن اطاعت کرد و این عقل است که چون این وضعی را درک می‌کند و باید چاره‌جویی نماید. 579 بنابراین کافران اهل دل پیروان شیاطین هستند و لذا همه اعمالشان فسق است. 580 یکی از برجسته ترین ویژگی مردان خدا این است که حتی پس از یک بار دیدارشان هرگز نتوانی فراموششان کنی، آن هم نه هر فراموشی. گویی چشمی از اعماق دلت بلا وقف شاهد بر توست. رسول شاهد بر تو و تو شاهد بر مردمانی. قرآن. 581 ولی خدا چشم خدا در میان مردم و در قلوب آحاد بشر است. او به مثابه وجدان و فطرت واحده انسان است، در همگان به طور عام و در دیدار کنندگانش به طور خاص شاهد است، برزا قدرت خودفریبی در مردم را کاهش می دهد و این است که اشقیا به ادابت خونینی با او می رسند اگر او را بشناسند. این است راز شهادت اولیای الهی به دست شقی ترین مردمان و طبق روایات اسلامی همه امامان به دست شقی ترین مردمان عصر خود به شهادت می رسند. این شهادت بر شاهد بودن است در قلوب خلق. 582 ولی خدا یعنی دوست خدا، کسی که خداوند او را محل اراده بر بخشی از اموراتش در کار خلق می سازد که مهمترینش همان نقش شاهد و شهید بودن در خلق است و برخی را علاوه بر شهادت مسئول اتمام حجت بر برخی از آحاد و گروه های بشری می سازد و برخی را علاوه بر این دو امر مسئول شفاعت می کند و و برخی را هم علاوه بر این سه امر مسئول هدایت مؤمنانش می سازد و برخی را هم علاوه بر این چهار امر مسئول احیا و برپایی دین خالص و توحیدی می نماید. و برخی را هم علاوه بر این امور مذکور مسئول برپایی قیامت دوران خود می کند به لحاظ وجودی و برخی را هم به لحاظ وجودی و هم عرفانی. و اینها انواع و درجات ولایت و امامت و خلافت انسان در نزد خداونده است. 583. انسان به طور کلی یا متکبر و مستکبر است و یا واقع و متواضع، یا بر جای وجودی خود قرار دارد و یا بر جای دیگران. تکبر و استکبار حاصل غصب وجود دیگران است، یعنی موجودیتی که حاصل غصب است، یعنی جایگاه و ارزش‌های عاریه‌ای یا دزدکی و تقلبی. و چون این آدم خودش نیست در قحطی وجود است، پس دائما مترصد غصب وجود از دیگران است. وجود دزد. 584. و فقط انسان عاشق است که بر جایگاه وجودی خودش قرار دارد و موجودی واقعی است و موضع خود را می‌داند و بر آن مستقر است و لذا متواضع است، زیرا عالم وجود از عشق است و لذا فقط عاشق موجود است و نه تنها وجود دارد که وجود بخش هم هست، زیرا عاشق بر جای خدا قرار دارد که وجود است و لذا موجود و واقع و متواضع و بخشنده است. 585. بزرگترین خطری که اهل عشق را تهدید می کند بخشش وجود خود به شیطان صفتان است، به نیت مسلط شدن و سربری برانان و به پرستش خود کشانیدن. به ناگاه می بیند که وجودش سرقت شده و بر او تسلط یافتند. این است که خداوند می فرماید: ای مؤمنان، دشمنان من را به دوستی مگیرید که دشمنان شما هم هستند، حتی اگر پدران و برادران و نزدیکان شما باشند. قرآن. 586. وجود عشق است و عشق وجود بخش است و در ذات وجود بخشی اراده به پرستیده شدن حضور دارد، همانطور که خداوند می فرماید: پنهان و عیان را نیافریدم الا این که مرا بپرستند. بلی، انسانی که به مقام کن فیکون عشق رسید و خلیفه عشق گردید چون این حقی را ندارد، چرا که ذاتاً مخلوق است و پرستیده شدن فقط از آن اوست و بس. 587. این است که اراده به پرستیده شدن و مرید یافتن بزرگترین خطر مخلصین و اولیای الهی است، به راستی که مخلصین در خطری عظیم هستند. حدیث نبوی. این همان ابلیسیت ناب است که در کمین آنهاست، هرچند که بسیاری از اولیای الهی در میان مؤمنان به راستی پرستندگانی دارند، همانطور که در قرآن هم مذکور است و به طور کلی نهی نشده است، برای پرستندگانش اگر صادق باشند. برخی که غیر خدا را خدایگونه می پرستند، خود خداوند برانان حکم می راند و شاهد است و خداوند دروغگویان را عذاب می کند. همانطور که قبلا علی علیه السلام خود را پرستنده محمد صلی الله خوانده است و بسیاری از مقامات بزرگ معنوی و عرفانی حاصل این نوع پرستش ویژه بوده است، مثل شمس پرستی مولوی و غیره، چرا که این نوع پرستش اصلا شرک نیست بلکه توحیدی ناب است، زیرا برخی از اولیای الهی محل حضور و ظهور حق هستند، همانطور که علی علیه السلام خود را این گونه معرفی کرده و خدایی غیر از خدای وجود خود را انکار نموده است. خداوند فقط در وجود ما شناخته و پرستیده می شود. این همان مسئله امامت است که تنها وادی خداپرستی مخلصانه در آخر الزمان است که موسوم به عشق عرفانی می باشد. 588 خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود دو معنا و صورت دارد. یکی این که فقط امامان و علیین هستند که خداوند را حقا شناخته و خالصانه می پرستند و ما بقیه مردم خیالات خود و بلکه اجنه و شیاطین را به جای خدا می پرستند. و این خدا هم مقیم در وجود خودشان است، یعنی وجودشان عرش اوست. و طبعا این خدا و خداپرستی نابتوحیدی و خالصانه حاصل خودشناسی و سلوک باطنی بوده است و خدای ذات انسان عارف است، یعنی خداوند را در نزدیکترین راه یافتند، یعنی بر صراط المستقیم که به قول علی علیه السلام همان معرفت نفس است. همانطور که خود خداوند می فرماید که من از رگ گردن به شما نزدیکترم. پس عقلا هم نزدیکترین راه رسیدن به او خودشناسی است و کسی که او را در خود یافت عرش او و خلیفه او می شود. پس این کوتاه‌ترین راه کمال هم هست، زیرا کمالی برتر از خلافت نیست، یعنی خداوند از وجودش ظاهر و متجلی می شود. از این منظر بعد دوم این ادعا واقع می شود که برای سایر مردم است که طبعا نزدیکترین و حاضر و ظاهرترین خدا برای مردمان هم جز خدای وجود امامان و انسان کامل نیست. و کسی که در جستجوی شناخت و پرستش خدا باشد امکان ندارد به یکی از این امامان زنده نرسد. پس خدا پرستی حقیقی برای مردم هم عین امام پرستی است ولا غیر. این معنای آشکار سخن امام امامان است در دو بُعد. در یک کلام اصولاً در آخر الزمان خداوند جز از وجود امامان حق شناخته و پرستیده شدنی و اجابت شدنی نیست، بدان. و این است راز ظهور پیاپی این همه دجال که کوس اناالحق می زنند که این آخرین تلاش ابلیس بر روی زمین است. 589 در حقیقت زمین در آخر الزمان عرصه ظهور خدایان است، خدایان راستین و دروغین، و این خود اساس قیامت است و ظهور بهشت و دوزخ. دوزخ آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید. قرآن 590 گویی که افسانه اساطیر جهان کهن از یونان تا هند باستان و ماجرای نبرد خدایان که هزاران سال نخستین مذهب طبیعی بشر بر روی زمین بوده است، در پایان جهان در حال روی نمودن است و گویی که اول و آخر یکی است و پایان جهان به مثابه تأویل عینی آغاز آن است. در این مسئله بیندیش. نبرد امامان و دجالان در آخر الزمان. 591 هرچه می گردد سره سر می شود، چون خدا از خاک ظاهر می شود. تاها قرآن را بر تو نازل نکردیم تا متکبر و شقی گردی، بلکه به یاد آورنده کسی است که خاک شود. همواره نازل می شود از جانب آن که زمین و آسمانهای عالی را آفرید. رحمان بر عرش استوا یافت و هرچه در آسمانها و زمین و بین این دو و ما تحت آن است برای اوست. پس اگر با صدای آشکار بگویی به راستی که او می داند سرش و سر سرش را، و خدایی نیست الا او که نامهای نیک همه برای اوست. سوره طه. قلب این آیات لفظ استواست که تنها لفظی است که در باره واقعی جلوس و استقرار خدا بر همه عرشایش به کار رفته است و معنا و ترجمه ظاهری و عمومی آن هم استقرار و جلوس و برقرار شدن است. ولی معنای حقیقی آن در مسترش یعنی سبی چیز دیگری است که باز در قرآن در کاربردهای دیگرش عین یکسانی و تساوی است و اصلا واژه تساوی و مساوی که عربی است از لفظ سبی می باشد. آن معنای عرفی و این معنای عارفانه آن است، یعنی خداوند بر عرش یکسان شد، مساوی شد، همسان شد، برابر شد. و این یعنی چه؟ البته عرش در لغت به معنای تخت و صندلی و محل برجسته و شاخصی جهت جلوس و استقرار است. پس طبعاً معنای عرفی استوا بی ربط هم نیست، ولی در لغت عرب و قاموس قرآن لغات دیگری هم وجود دارد که فقط به معنای جلوس و استقرار است، از جمله جلسه، جاء و قرار و غیره. ولی لفظ سبی از شاخص‌ترین معنا و کاربردش در لغت عرب و قاموس قرآن همانا همسانی و یکسانی است. آیا خدا بر عرش با چه چیزی همسان و یکی و برابر و این همان شد؟ معلوم است با انسان که خلیفه اوست و به معنای خاصش با انسان کامل و خلیفه مطلق او. و منظور علی علیه السلام هم جزی نیست که می فرماید سینه ام عرش خدا و تنم کرسی اوست و خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود و بلکه یافته هم نمی شود. آیا روشن شد؟ این همان عرش مکین است که مکان همه عرش‌های خداست. حال برویم بر سر کل آیات نخست سوره طه. و هرچه در جهان هستی و اندرون و ورا و زیل آن است برای کسی است که بر عرش یکسان شده است با انسان. حال اگر این حقیقت و سر کبیر را فریاد بزنیم، فقط اوست که آن را می فهمد و علمش را دارد. سوره طه. و خدا هم جزو نیست. الله لا اله الا هو. سوره طه. آیا به راستی این او کیست که خدا جزو نیست؟ آیا این او مگر خودش غیب و ضمیر غایب نیست؟ پس چرا خدا به امری غایب اینقدر معرفی می شود بارها و بارها؟ پس این او نباید غایب باشد، بلکه خداست که از چشم بشری غایب است. چیزی غایب که به چیزی غایب‌تر معرفی نمی شود الا این که این او حاضر و ظاهر باشد که هست. و او امام مبین است که هرچه در جهان است متمرکز در امام آشکار است. برای کسی این حقیقت را به یاد می آورد که خاک و خاشاک و خاشع شده باشد در قبال این آیاتی که نازل می شود، آن هم مستمرن و بلا وقف هم نازل شود. سوره طه. حالا ما بقیه آیات را از آیه هشتم به بعد دریابید، پس از آن که خدایی هم جزو نیست. و اما حالا حکایت موسی را بشنو که چون آتشی دید گفت عیالش را که صبر کنید که من آتشی دیدم، باشد که از آن آتش برای شما هم بیاورم تا به واسطه آن هدایت شوید. عجب آتشی است این آتش که به جای روشن کردن هیزم و پختن غذا موجب هدایت می شود. و چون به آتش رسید صدایی شنید که ای موسی، من پروردگار تو هستم، کفش خود را در بیاور. سوره طه. پس معلوم شد که خدا بر خاک آمده و بلکه خاک شده است و از خاک سر برآورده است و این است عرش رحمان و حقیقت استوا و یکسانی و این همانی. پس برای رسیدن به او و شناخت او بایستی خاشع و خاک شد که سجده بر خاک تمرینی برای این کار است. بدان 592 حال بگو که به قول معروف چرا انال حق گفتن از آتش و درختی روا باشد ولی از این انسان نگونبخت روا نباشد که اشرف خاکیان است. و سپس به موسی گفت حال بگو ببینم که آن چیست که در دست توست. موسی گفت عصایم را میگویی؟ گفت بیندازش و دید که مار است. یعنی ای موسی، ای آدمی زاد، بدان که هیچ چیزی آنی نیست که میپنداری و میبینی. پروردگارا حقیقت اشیاء را آنگونه که هستند به من بنمای. رسول اکرم صلی الله، یعنی چشم آدمی از واقعیت و فیزیک کور است و نه بر متافیزیک و سورئالیسم. حالا اگر یکی پیدا شد که چشمش بر واقع باز شد، باید بگیرند و بکشندش؟ آری، زیرا دکان واسطه ها و دلالان خدا و خدا فروشان تعطیل می شود و نانشان آجر می گردد. آیا نه این است؟ 593 پس این بدان هر آنچه که عیان است سر است، منتها سر سره یا راز آشکار. این دیالکتیک را نیز دریاب که ما آن را دیالکتیک واقعیت یا دیالکتیک معرفت می نامیم. به زبان ساده یعنی هر آنچه را که می بینی نمی بینی و هر آنچه را که می فهمی نمی فهمی و خلاصه این که هر آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. و این توحید معرفت شناسی است که در این رساله در اوج سرش صریح شده است و اصلا مغز و روح و هدف این رساله همانا صریح نمودن سر و سر ساختن صریح بوده است و آشکار کردن یگانگی سر سره یا بوده نبود. و عجبا در خود قرآن هم لفظ سر به دو معنای پنهان و آشکار به کار رفته در موارد متفاوت. و البته بدان که همه واژه ها در زبان بشری در آن واحد دارای دو معنای متضاد است و این همان معنای ذاتی واژه به معنای واژگون سالاری است. رجوع شود به کتاب سر واژه از این جانب. 594 و قرآن کریم عالی ترین مصداق سر سره است و به تحقیق که قرآن را سری سره ساختیم برای به یاد آوردن. آیا کسی هست که به یاد آورد؟ چه چیزی را؟ این به یاد آوردن همان واقعه سره کردن سر است و آشکار ساختن راز. این همان تعبیر و تأخیر آیات یا ازلیت و عینیت اشیاء است و این هیچ ربطی به سواد و کتاب و فلسفه ندارد بلکه مربوط به پاکی دل هاست. متحرون و جز عشق و خاص فراق آن در عصمت موجب پاکی دل نمی شود، زیرا در عشق کل نفس و حواس و هوش و احساسات فرد بر روی معشوق متمرکز شده و غیر معشوق از وجود پاک می شود و معشوق هم که در دست رس نیست پس وجود به کلی از غیر خود پاک می گردد. یعنی قرآنی می شود، یعنی سری سره می شود، یک سره می شود به سر عشق. 595 و همه در قیامت تک و تنها به محضر خداوند میرسند و به راستی که کسانی که ایمان آورده و به صلح رسیدند به زودی رحمان بر ایشان دوستی دلسوز قرار میدهد. پس بدین گونه اسرار را بر زبان تو صریح ساختیم تا دل متقین به آن امیدوار و شاد شود. سوره مریم. پس معلوم است که این قیامت کبرای پایان جهان نیست، زیرا در آنجا دیدار جمعی و صحرای محشر است و هیچ کس جز امامان حق سخن تنهایی با خدا را ندارند، آن هم در جمع. پس این قیامت عرفانی در آخر الزمان است به همراه رسول زنده و امام حی که دوست دلسوز متقین است و اسرار را بر آنان آشکار می سازد. بدان و این قیامت عرفانی که کارگاه خلقت عرفانی است در وادی تفرید و تجرید رخ می‌دهد که آدمی از کل نژاد و تاریخ و جامعه پاک شده و فرد فرد شده است به لحاظ نفسانی و طبق نص صریح آیات فوق این قیامت رحمانی است، در حالی که قیامت کبرا جبرانی و قهار است، درست مثل ظهور جهانی مهدی که قهار و جبار است، ولی اولیای مهدوی در دوری غیبت رحمانی هستند و قیامت رحمانی برپا می کنند. 596 در سر حقیقت واژه دریافتیم که هر واژه‌ای در آن واحد دارای دو مفهوم متضاد است، یعنی خیر به معنای شر هم هست و غیره، و این بسته به آدمی دارد، و این است که به قول علی علیه السلام در نزد عارفان واژه‌ها واژگون می شوند، یعنی خیر شر می شود، کفر ایمان و خدا هم شیطان. این بدان و طریقت عرفانی از این واژگونی ها می گذرد تا به حق برسد و این واژگونی حیرت آور همان قلم رو به قیامت وجود سالک است که جز به قدرت و حمایت و امنیت عشق مقدور نیست. در قرآن کریم مکررن شاهد دو نوع وحی هستیم، یکی همان وحی جبرائیلی به انبیای الهی است و دیگری وحی که از رسول بر دل اولیای او نازل می شود و موسوم است به وحیی که وحی کرده می شود، مثل سوره نجم و نیز آیه 38 سوره طه که سخن از وحیی است که به مادر موسی شده است، آن وحی انبیایی و این وحی اولیایی است، وحی جبرائیلی و وحی قلبی و عرفانی، وحی از بیرون و وحی از درون. 597 و در آن روز سود نکند شفاعتی مگر شفاعت آن کسی که رحمان به او اجازه اش را داده باشد و از کلامش راضی باشد که علم دارد بر آنچه که در نزد مردمان است و پشت سرشان است و هیچ کس در علم بر او احاطه ندارد. سوره طه. سخن بر قیامت صغرای آخر الزمان است که سخن از شفاعت فردی و کلام است و واضح است که این شفیع که مظهر رحمان است و خدا از کلامش خوشنود است، مظهر کمال علم هم می باشد، یعنی شفاعتش که از عشق او به مردم است عین علم اوست و این یگانگی عشق و علم است. کسی که خود را شناخت دیگران را هم شناخت. علی علیه السلام. 598 و بدان که برترین علم زمینی مردم شناسی است، زیرا سایر علوم از نوع طبیعی و فنی و نظری جمله از مردم و برای مردم است. پس اگر کسی مردم را نشناسد، سایر علوم را هم به لحاظ ارزش نمی شناسد، زیرا ماهیت همه علوم مردمند، یعنی بشر است. و مردم شناسی و روان شناسی جز از خودشناسی عرفانی حاصل نیاید، زیرا بشر نفس واحده است. و از آنجا که مردم عبارت از جمع عددی آحاد بشری نیست و بلکه روابط آحاد است، پس مردم شناسی جز از علم رابطه نیست و علم رابطه جز از عشق رابطه نیست، پس علمی جز علم عشق نیست. بدان. 599 خلقت عرفانی که کمال خلقت جهان و انسان است، کمال علم هم هست. فرضا عارفی که هادی و خالق این آفرینش است، بایستی دارای برترین علم باشد، همانطور که خداوند جهان را از علمش آفرید و از رحمتش توسعه بخشید و این همه از قلم است. همان قلمی که خداوند در کتابش برترین غیرت و حمایتش را نصیبش نموده و منکرانش را به اشد خشم خود لعن کرده و به انواع اتهام متهم ساخته است. یعنی عارف خالق آفرینش عرفانی همان صاحب قلم حق است، همان قلمی که خداوند به واسطه‌اش جهان و انسان را آفرید و اصلاً خود قلم خدا به امرش به آفرینش پرداخت. و این قلم نخست خود عارف را می آفریند و عارف هم طالبان اصائب انسانیت را می آفریند و از برترین حمایت خداوند برخوردارند، حمایتی بسیار برتر از حمایتی که از انبیای بزرگش نموده است، حمایتی عارفانه عاشقانه. 600 قلمداران حق در آخر الزمان دریابنده و عیان کننده و بیانگر بطون نهان و اسرار کتاب خدایند. اینان پیامبران آخر الزمانند که همه آیات مرموز قرآن درباره آنان است و جز آنان در نیابندش. اینان حقایق انبیای سلف را به نور عقل و علم و حکمت و عرفان تبیین می کنند و شفاعت آنان را تبدیل به عشق می سازند. به زودی گروهی را پدید می آورم که بر یک دیگر عاشقیم و اینان با مؤمنان بسیار مهربانند و خاشع و با کافران سخت گیرند و در راه خدا جهاد می کنند و از هیچ ملامتی نمی هراسند و اینان حزب الله هستند. و اما آنان که به ظاهر ایمان آورده و در خفا این مؤمنان را مسخره می کنند، بگو که بدترین سرنوشت ها را دارند و لعنت و غضب خدا بر آنهاست و خداوند برخی از آنان را به عنوان حجت به بوزینه و خوک تبدیل کرده صورتشان را، و پرستنده شیطانند کسانی که از میانه راه برگشتند. سوره مائده. و این عاقبت شوم منکران و دشمنان اهل عشق و قلم و عرفان است، زیرا برخی از حقایق و اسرار الهی را می دانند و تجربه کردند، پس برای فروش آن مستقیماً به نزد شیاطین می روند تا به بیشترین قیمت معامله کنند. در کل قرآن هرگز چنین حدی از خشم و لعنت و عذاب الهی متوجه گروه دیگری نشده است، همانطور که در سوره قلم درباره منکران اهل قلم حق چنین است: اینان قاتلان اولیای الهی هستند فی نفسه. 601 آیا پنداری آن را که عاشقی هدایت توانی کرد؟ چنین نیست، خداوند هر که را لایق هدایت باشد هدایت می کند. قرآن. یعنی این که ای عاشق، نتوانی معشوق خود را به راه حق هدایت کنی، زیرا او خلیفه و نفس توست، همانطور که خودت را نمیتوانی هدایت کنی و هیچ کس قادر به هدایت خود نخواهد بود. پس بدگر رسالت کمرشکن و جانسوز عارفان را در هدایت مردمان، چرا که عارف فی ذاته عاشق بر همه است، خاصه بر مؤمنانش. پس این هدایتی بسیار شاقتر و خود برانداز تر است. 602 ولی قدرت عشق عارف به خودی خود محبوبهایش را به هر روشی پاک و هدایت می کند و با مرگشان پاک و بخشوده از دنیا می روند، حتی اگر به اداوت با مراد خود برخیزند. سرنوشت بقایت شوم برخی همسران یابی پیامبر و ائمه اطهار نشانی از این حقیقت دارد، مثل همسر امام حسن علیه السلام جعده که با عمر بسیار طولانیش به مرضی شبیه جذام دچار شد و حدود نیم قرن در میان زباله‌ها و در خیابان و بیابان زیست تا مرد، یعنی پاک شد چون محبوب امام بود و مبادرت به قتل امام نمود. و یا بلاهایی که پس از پیامبر اسلام صلی الله بر سر عایشه همسر محبوبش آمد نمونه دیگری است. 603 بدان که علم هدایت در قرآن کریم که همان علم تعبیل قرآن است چیزی جز علم عشق نیست. سوره اعراف و مائده. 604 عارفان واصل که اولیای مهدوی آخر الزمانند به مثابه پیامبران عشق الهی هستند و مردمان را نه دعوت به اطاعت از خدا و خود و نه حتی دعوت به تقوای خشک و خالی، بلکه دعوت به عشق الهی و لقاء الله می کنند، چرا که جز این هیچ راه و رسم دیگری از دین و معنویت جوابگو و کارکرد اجرایی ندارد و این حجتی آشکار در سراسر جهان خاص جوامع مذهبی تر است که بی عشق به نفاق می انجامد که اشد کفر و ستم است. 605 در آخر الزمان کمتر از دین خالص و اخلاص محض راهی در دین وجود ندارد و در عمل هم محال است، زیرا روح نبوت و ایمان و حق در حال رجعت به سوی خداست و از این روست که علی علیه السلام رشته های بقای دنیا را بریده می خواند و نیز قرآن کریم می فرماید روح به امر خدا از زمین به سوی آسمان عروج می کند در روزی که 50,000 سال است، یعنی همه آحاد بشری جبرن سالکان سیر الالله هستند و خواه نخواه به سوی او برمی گردند تا در قیامت کبرا و آخرین روز از این 50,000 سال روی در روی جمال پروردگار قرار می گیرند. برخی این راه رجعت یعنی طریقت را به اختیار و عشق و جهاد و عرفان طی می کنند که راهی بهشتی و به همراه امامان حق است و ما بقیه بشر این راه را به جبر و ظلم و فسق و عذاب طی می کنند که راهی جهنمی است و آیات مربوط به این رجعت به تفصیل شرح داده شده است. این روز همان یوم الدین است. بدان 606 و اگر شاهدیم که در سراسر جهان عشقهای جنسی و نژادی در اندک مدتی به بنبست و خیانت و جنایت میرسند، به دلیل حضور و ظهور عشق ناب الهی و عرفانی است که عشقهایی مشرکانه و کافرانه هنوز آغاز نشده به عداوت میرسند و عاشقان این وادی به سرعت به خودکشی و انواع خودبراندازی متمایل میشوند و پوچ میگردند، که البته این پوچی میتواند بهترین زمینه عشق عرفانی باشد. تقریبا همه معتادان قربانیان این عشق جنسی و نژادی هستند. 607 اگر چنین است پس وای بر کسانی که بخواهند عشق عرفانی را به عشق جنسی مبدل کنند و یا به خدمت عشق نژادی گیرند، که این مسئله مهمترین علت خروج و سقوط سالکان از میانه راه هدایت است که مورد اشد خشم و لعن خدایند و برخی از آنان در همین دنیا به صورت میمون و خوک در می آیند و به اشد گمراهی و شیطان پرستی می رسند. سوره مائده. این گروه همانهایند که خداوند در یک آیه 4 بار آنان را واویلای خود نموده است. در سوره قیامت که شرح خلقت عرفانی در این سوره قبلا آمده است. 608 بدان آنان که با خدا و رسولش نه اطاعت دارند و نه ادابت بدترین مردمانند، زیرا منافقانند چون بیگانه از عشقند. اطاعت و ادابت دو جلوه از عشق است و تقرب، ناری و نوری. 609. جز اولیای الهی هر که پندارد که خود را میشناسد در ظلمات گم شده است. آیا براستی چند درصد مردم جهان در شناخت خودشان کمی تردید دارند؟ بسیار کمتر از 1%. این است مسئله. همه جنون‌ها و جنایات و ناامنی‌ها و تروریسم و هراس‌ها حاصل همین یک مسئله است. زیرا کسی تقریبا درباره خودش تردیدی ندارد، تردیدی به درستی احساسش و افکار و اعمال و آرمانهایش. 610. آنکه حقیقتا و به یقین خود را میشناسد انسان کامل و خلیفه مطلق خداست بلا غیر. تازه او هم حیران ابد و مات و مبهوت و فنای در ذات حق است، یعنی به عنوان مخلوق دیگر موجودیتی ندارد.